بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في روايتي از امام حسن مجتبی عليه السلام نقل شده در تحف العقول، حضرت می فرمان که سه تا جمله دارم. می فرمان ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه، تیزترین چشم و در واقع نافذترین دیده اونیه که بتونه خیر رو تشخیص بده و راه صواب رو از ناصواب بشناسه. ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذهبه، این یک جمله. جمله دیگه اینی که حضرت می فرمان و اسمع الاسما ما وعد تذکیره و انتفع به، و شنواترین گوشها همون گوشیه که پند و اندز رو بشنوه و ازش نفع ببره، حرف شنوی داشته باشه. در آیه قرآن هست می فرماد که لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سیر یا من اصحاب سیر، من اصحاب سیر. خب یا تعقل یا لااقل حرف شنوی، یا تفکر می کردیم راه رو می یافتیم یا حرف شنوی می داشتیم. حرف شنوی غیر از اینی که چیزی به گوش آدم بخوره، بحث مقام سما که در مقامات اهل معرفت هست، سما یعنی همین، یعنی حرف شنوی داشته باشه، یعنی قرآن رو میخونن، میشینن، حرف شنوی دارن نسبت به قرآن، نسبت به روایات، نسبت به کلمات معصومین، دل نرم و پذیرا دارن نسبت به کلمه حق. گاهی از اوقات انسان جوری میشه که نسبت به کلمه حق هر گوش شنوا نداره، دل شنوا نداره. این گوش‌های ظاهری نیست، این گوش‌های جان انسانه. در روایت هست که کسی خداوند خیر او رو بخواد، اون چشم‌های دلش رو باز می‌کنه، گوش‌های دل او رو شنوا می‌کنه. و اسمع الاسما ما وعد تذکیره، یعنی تذکار، تذکر، اینها رو در دل خودش جا میده و ازش نفع می‌بره. جمله سوم اینه که حضرت میفرمان و اسلم القلوب ما طهر من الشبهات، و سالمترین دلها اونی هستش که کم شبهه تر باشه. خب در یک مرحله البته شبهات و اینا مشکل نداره، ولی اینکه قلب اصلا مریض بار بیاد، همیشه دائما در حال شبهه هست، جواباشم میدونه ولی دل تسلیم نمیشه، یه نماز درست حسابی نمیتونه بخونه، یه قرائت قرآن درست حسابی نمیتونه داشته باشه، یه زیارت صحیح نمیتونه داشته باشه، خب این چیز بدیه، باید معالجه بشه این قلب. در نهایت ما همین قلب سلیم رو باید به پیشگاه خدای متعال بریم. هیچ چیزی در اونجا خریدار نداره جز قلب سلیم. خب خیلی سنگینه، الا من اتى الله بقلب سلیم، خیلی مهمه قلب سلیم، خیلی بردنش به اون طرف سخته، هیچ مریضی توش نباشه. انواع مریضی هایی که برای قلب متصور هست و اینا هم شوخی بردار نیست، و این برهه‌ای از حیات رو که به ما دادن برای این هستش که قلب سالم، پاکیزه، به دور از شبهات، جان صاف رو بتوانیم به اون سو ببریم. خیلی خوب، اینم جمله سوم که و اسلم القلوب ما طهر من الشبهات. خب این فرمایش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. بحث ما آرام آرام رسید به فصل پنجم. عرض کردیم فصل پنجم و فصل ششم و فصل هفتم راجع به ممکن الوجود به ذاته. حالا تو فصل پنجم این قاعده محل بحث قرار میگیره که الشیء ما لم یجب لم یوجد، الشیء ما لم یجب لم یوجد. این مربوط به ممکنهای به ذات است، چون بحث اینه که ممکنه به ذات تا وقتی که به حد وجوب نرسیده موجود نمیشه، چنانچه تا وقتی که به حد امتناع نرسیده باشه معدوم نمیشه. حالا از همین الان این نکته تذکر بدم، این تیتری که معمولا مطرح میشه کاملش اینه، الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم، هر دو قسمت رو داره، منتها معمولا همین قسمت اولش تر میشه، قسمت اولش گفته میشه، ولی چنانچه الان بعدا در توضیحات علامه میبینیم این قاعده هر دو بخشش درش مطرح است، الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. خیلی خوب، ما الان در این فصل راجع به این قاعده میخواییم بحث بکنیم. این بحث از نظر تاریخی خیلی بحث ریشه داریه، بحث قدیمیه، منتها تو الهیات شفا جناب ابن سینا خیلی کوتاه ازش بحث کرده، در ضمن یک فصل دیگه آورده، این اصلا عنوان هم نداره این فصل تو الهیات شفا، در دل یه بحث عادثش عرض خواهیم کرد، در دل یه بحث دیگه متذکر این نکته شده. بعدن وقتی متکلمین متوجه شدن که آیون حکما چون این عقیده ای دارن که الشیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم، وقتی متوجه این نکته شدن احساس کردن که این نکته با مسئله اختیار در فاعل منافات داره، حالا خواه این که این فاعل مختار انسان باشه یا این فاعل مختار حق تعالی باشه، که بیشتر درگیریشون در حق تعالی است، فکر کردن که این قاعده با اختیار در فاعل‌های مختار در تصادمه، لذا شروع کردن به مخالفت با یون حکما. این مخالفت‌ها باعث شد که یواش یواش این بحث سر باز کنه به عنوان یک فصل مستقل در کلمات آیون حکما و متکلمین بعدی مطرح بشه. مثلا اولین کسی که تقریبا عنوان مستقل به این بحث داده فخر رازی در مباحث مشرقی است، آدرس رو عرض خواهم کرد، فخر رازی در مباحث مشرقی است، بعد خواجه نصیر هم عنوان مستقل به این بحث داد و به این بحث مفصل‌تر پرداخت. وقتی به ملا صدرا می‌رسیم دیگه خیلی متورم و گسترده شد این بحث در دو فصل مختلف، تو همین جلد اول اسفار منهج ثانی، حالا عرض خواهم کرد اگه اشتباه نکنم فصل 13 و فصل 15، در این دو فصل به نحو گسترده راجع به این قاعده و کلماتی که آیون متکلمین مطرح کردن نقد و بررسی اونها حرف زده. بعدن بعد از ایشون مرحوم حاجی سبزواری هر دوتا رو تو یک فصل آورده، یعنی هم تبیین دیدگاه حکما و هم نقد کلمات متکلمین رو هر دو رو تو یک فصل آورده، چنانچه الان علامه هم هر دو تو یک فصل آورده. مثلا تیتری که الان ما شروع میکنیم بخش اولش راجع به حرف حکماست، از شیء ما لم یجب لم یوجد، قسمت دومش چی؟ مال حرف متکلمین است که بطلان قول اولویت را، چون عرض خواهیم کرد اولویت یعنی چی، چرا اینو مطرح کردن متکلمین، قول به اولویت را مطرح میکنن. تو یک فصل هم حاجی این کار کرده، هم علامه هر دو بخش را آورده، هم از شیء ما لم یجب لم یوجد رو مطرح کردن و هم بطلان قول اولویت که حرفای متکلمین در این زمینه است، هر دو در یک فصل مطرح شده. این هم یه مرور اجمالی تاریخی. راجع به آدرس هایی رو که دوستان میتونن ملاحظه بفرمان بعدن، یکی الهیات شفا هست، از همین چاپ هایی رو که با تصحیح از رسول حسن‌زاده اومده، صفحه 52 الهیات شفا صفحه 52، در ذیل یک فصل دیگه اشاره به این بحث شده. در مباحث مشرقیه جلد اول از اون چاپ در آباد دکن صفحه 131 که عنوانش هم اینجوریه، فی ان الممکن ما لم یسر واجبا لم یوجد، اصلا همین عنوان رو به عنوان عنوان فصل انتخاب کرده، فی ان الممکن ما لم یسر واجبا لم یوجد. خب جلد اول صفحه 131. خواجه نصیر هم در شرح تجرید از همین یعنی کشف المراد که متن و شرح اینا را آورده، صفحه 54 مسئله 31 از فصل اول، مسئله 31 از فصل اول همین بحث رو آورده. بعد میرسیم به صدر و متعلهین، چون که اصلا در دو فصل آورده، در جلد اول اسفار صفحه 199 و صفحه 221 در هر دو جا این بحث رو مطرح کرده، هم حرف حکما رو گفته هم نقد متکلمین رو. شرح منظومه حاجی سبزواری جلد دو صفحه 274 این بحث اومده هر دوتا، هم حرف حکما هم نقد آیین متکلمین. شرح مختصر شرح متعلین نداره این بحث رو. شرح مبسوط جلد سوم صفحه 204 الی 223. خب بدایه و نهایه هم که معلومه، بدایه هم که دوستان دیدن همین فصل، یعنی فصل 5 مرحله 4 تو بدایه، چنانچه اینجا هم فصل 5 مرحله 4 مطرح شده. اینم آدرس هایی که دوستان میتونن ملاحظه بفرمان. حالا ابتدا علامه وارد بخش اول تیتر این فصل میشه که اشیاء ما لم یجب، در واقع لم یوجد، این رو بحث میکنن. بعد یواش یواش آرام آرام به اشکال رو که متکلمین در ارتباط با قاعده حکما دارن میرسن، اشکال رو نقد میکنن و میپردازن به طرح رو که متکلمین تو این بحث دارن به نام طرح اولویت، اون رو هم مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد. حالا در بخش اول برای اینکه این قاعده رو تثبیت بکنن، تو سه مرحله قاعده رو به نتیجه رسوندن. مرحله اول بحث اینه که خب ما الان راجع به ممکنهای بذات داریم حرف میزنیم. ممکن بذات همون ماهیات هستن. ماهیات مطابق بحثی رو که در گذشته مرتب روی این نکته پافشاری میکردیم و مطرح میکردیم، ماهیات نه ضرورت وجود توش هست نه ضرورت عدم، یعنی نسبت به وجود و عدم علی‌السویه هستش. به لحاظ ذات هر ماهیت رو شما در نظر بگیرید، به لحاظ مقام ذات امکان ذاتی داره. امکان ذاتی یعنی چی؟ یعنی نه ضرورت وجود داره اقتضای وجود داره، نه ضرورت عدم و اقتضای عدم. پس بنابراین ماهیت به حسب خودش متساویت و نسبت به وجود و عدم. این مرحله اول بحثش روشنه، در صفحات قبل هم مکرر به این نکته اشاره شده، بعدن هم مرتب با این بحث آشنا خواهیم شد. این یک نکته. مرحله دوم بحث این استش که خب اگر ماهیتی که وضعش اینجوریه موجود و متحقق بشه، چطور شده که این ماهیت موجود و متحقق بشه؟ سه تا فرض قابل بررسیه. یه فرض این استش که بگیم خود ماهیت خودش رو موجود کرده، یعنی سبب تحقق خودش شده. خب این یه فرضه. یه فرض این استش که بدون هیچ سببی یه دفعه موجود شده. این فرض دوم. فرض سوم این استش که نه، یه علت بیرونی هست، اون علت بیرونی آمده و به او وجود داده و او رو موجود کرده. این سه فرضه. طبیعتاً این سه فرض رو وقتی عقل سلیم متوجه قرار میده، چونچه همین حرفایی که الان داریم میزنیم بنیاد تحلیل علیت بر اساس امکان ماهویه. در مرحله علت و معلول که رسیدیم، یکی از راه‌های تحلیل علیت در دستگاه فلسفی همین است که الان داریم مطرح میکنیم. خب ماهیت که گفتیم فرض اول اگه بررسی کنیم، ماهیت فی حد نفسه متساویت و نسبه الی الوجود و عدم مطابق مرحله قبلی، نمیتواند خودش سبب و علت برای وجود خودش باشه. یعنی ماهیت نمیتواند برای خودش وجود بیاورد. از فرض اولیش. فرض دوم این استش که خود به خود این ماهیت به وجود آمده باشه، یعنی هیچ علتی نداشته باشه حتی این ماهیت. اگه این حرف رو بزنیم، معناش اینه که ما باید ترجح بلا مرجح رو قبول بکنیم، باید بیافتیم در دامن قول به اتفاق. ترجح بلا مرجح رو باید قبول کنیم، در حالی که عقل سلیم در واقع به نحو بدیهی بطلان ترجح بلا مرجح رو پذیرفته. نمیشه چیزی که خودش هم اقتضای وجود خودش نداره ناگهان موجود بشه بدون هیچ گونه سببی. پس فرض دوم باطله. طبیعتا فرض سوم رو باید بپذیریم که اگر ماهیتی موجود و متحقق شده، این به واسطه یک علت و سبب بیرونی هستش. خب تا اینجا مرحله دوم تمام شد. میرسیم مرحله سوم. در مرحله سوم با تکیه بر این دو مرحله ای رو که گذشت و با توجه به این دو مرحله گذشت، حالا میگیم وقتی سبب و علت بیرونی میخواد این ماهیت رو موجود بکنه، این امکان نداره مگر اینکه تحقق معلول رو 100% بکنه، یعنی به حد ایجاب برسونه. هر وقت علت، این علت و سببی که در بیرون هستش، تحقق داشتن ماهیتی را قطعی، حتمی، 100% بطی بکنه، یعنی وجوبی بکنه، اون شی موجود می شود. و الا اگر علتی رو که داره با این ماهیت کار میکنه، تحقق یافتن معلول را حتمی و قطعی نکنه، 100% نکنه، یعنی فرض کنید از ناحیه خود علت، این علت انقدر اجزاش اضافه بشه اضافه بشه تا 80%، تا 70%، تا 90%، تا 99%. حکما میگن حتی اگر وضعیت به 99% هم برسه، هرگز موجب تحقق یافتن اون شی معلول، ماهیت نخواهد شد. حتما باید به 100% برسه، یعنی همون بیان ایجابی که در اینجا مطرح است، وجوب و ایجاب برسه، قطعی و حتمی بشه، تمام راه‌های عدم بر او بسته بشه، منصد بشه، تا این شی چی بشه؟ موجود بشه. حالا بعداً یواش یواش طرح اولویت رو که میگیم بیشتر این فضا روشن خواهد شد. مسئله ای که در اینجا ظرافت زیاد داره این ازش که تحول در ناحیه علت، تحول که میگم با یه مقدار تسامح این لفظ رو بپذیرید، یعنی علت فرض کنید 50%، 60%، 70% بشه، هی اجزای اضافه بشه، این هیچ تأثیری در جانب معلول، حالت علفصویه داشتن معلول نداره. یعنی ماهیت شیی که میخواد محقق بشه همون حالت علفصویه رو داره. کی از حالت علفصویه خارج میشون؟ وقتی که 100% بشه. و الا تا قبل از اینکه 100% نشه، به لحاظ ماهیت معلول وضعیت یکسان هستش. یعنی در هر لحظه ای از این فرایند ما بگیم ماهیت متحقق شده، سوال میکنیم چرا متحقق شده؟ این که از جانب خودش نمیتونست بشه، من غیر سبب هم که نمیتونست بشه، سبب بیرونی هم که هنوز اون رو نمیخواست ایجاد کنه، چطور او ایجاد شده؟ پس حتما باید سبب به درجه ایجاب برسه، شی به درجه وجوب برسد تا شی متحقق بشه. پس بنابراین باید این قاعده رو بپذیریم که از شیء ما لم یجب لم یوجد. الله میفرماد همین فرایندی که اینجا توضیح دادیم در جانب عدم هم پیاده میشه، در جانب عدم هم پیاده میشه، یعنی از شیء ما لم یمتنع لم. ببینید همون فرایندی که گفتیم با همون مراحل اینجا هم پیاده میشه. ماهیت به لحاظ ذات خودش چنانچه اقتضای وجود نداره، اقتضای عدم هم نداره. خب حالا دیدیم که یک ماهیتی معدومه، چطور این شی معدومه؟ نمیتونه از قبل خودش معدوم بشه، نمیتونه من غیر سبب معدوم بشه، حتما باید یک سبب بیرونی باشد تا اون معدوم بشه. حالا اون سبب بیرونی که دیگه مکرر بحث کردیم، سبب بیرونی عدم چیه؟ عدم العله، یعنی وضعیتی که در نظام واقع باید باشه تا یه ماهیتی معدوم بشه، یعنی چی؟ علت وجودش نباشه. خب وقتی که اون اسباب بیرونی میخواد شی معدوم باشه، باید به حد امتناع برسد تا شی معدوم باشه. حالا مطابق اون بحثای استدراتی روی که در این بحث باید رعایت بشه، فقط یه فرق بین ناحیه وجود و ناحیه عدم تحقق داره و اون فرق این است که در ناحیه وجود ممکنه که ما فرض کنید که جزء علت داشته باشیم، هی این جزء علت افزوده میشه افزوده میشه افزوده میشه تا به 100% که رسید شی موجود میشه. اما در جانب عدم سقوط علت تامه از علت تامه، یه جزءش کم بشه، علت تامه عدم پدید میاد. علت تامه وجود میخواد پدید بیاد، باید تمام اجزا جمع بشه تا علت تامه وجود محقق بشه و شی موجود بشه. ولی اگر علت تامه عدم شی میخواد محقق بشه، یعنی چی؟ یعنی همین که علت تامه وجود یکی از اجزاش ساقط شد، علت تامه عدم کامل میشه، علت تامه عدم کامل خواهد شد. خب پس بنابراین این قاعده به نحو کامل الان پیاده شد، از شیء ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. ببینیم بیان الله رو.
می‌فرماد الفصل الخامس، فصل پنجم، الشیء ما لم یجب لم یوجد و فیه بطلان القول بالاولویت. عرض کردم صدر و متعلین اینا رو در دو فصل مختلف آوردن، اگر اشتباه نکنم الشیء ما لم یجب لم یوجد رو در فصل 13 منهج ثانی آوردن و فیه بطلان القول بالاولویت رو در فصل 15 ذکر کردن، یعنی اولی رو در صفحه 199، دومی رو صفحه 221 آوردن. این قسمت اول هم عرض کردم یه تیکه دیگه داره که معمولا این تیکه ذکر نمیشه مگر تو توضیحات. قد تقدم ان الماهیت، این قد تقدم از کتاب ما میشه صفحه 44، قبلا به کرات گذشت. قد تقدم ان الماهیت، عرض کردم با سه مرحله بحث رو تثبیت میکنه. این مرحله اول، قد تقدم ان الماهیت فی مرتبت ذاتها لیست الاهیه، ماهیت تو مرتبه ذاتش هیچ چیزی نیست مگر خودش، لا موجوده و لا معدومه. همین اول مرحله پنجم مفصل مراجع به این جمله بحث داریم، مثلا آیا لیست باید مقدمه بر فرض کنید که اون حیثیت باشه، مؤخر باشه، در صورت تقدم چه معنا داره، در صورت تأخر چه معنایی داره، و لا موجوده و لا معدومه چجوریه، اشکالی که به نحو مشهور وارد میشه چجوری باید حل بشه. مفصل ابتدای مرحله پنج بحث خواهیم داشت، ولی الان این فضا برای ما روشنه. شما ما وقتی امکان ماهوی ذاتی رو بحث کردیم دیگه این معنا برای ما واضحه، ماهیت در مرتبه ذاتش فقط خودشه، لا موجوده و لا معدومه و لا عیشه. این آخر این جمله مهم، این که ما میگیم لا موجوده و لا معدومه فقط همین دوتا نیستا، هر چیزی سلبن و ایجابن غیر از ذات و ذات ماهیات ازش سلب میشود. غیر از ذات و ذاتیات یک ماهیت هر چیز دیگری سلبن و ایجابن سلب میشه، منتها اون رو که ما الان کار داریم چیه؟ وجود و عدمه. بله بله بله، بحث اینه که آیا این حمله اولی است یا حمله شایی، اون چیز دیگه ایه، توجه کردی؟ لا موجوده ولا معدومه ولا عیشه. این آخر مسلوبتن انها ضرورت الوجود و ضرورت العدم سلبن تحصیلیان، در حالی که سلب می شود از ماهیت هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم. البته خود این سلب، سلب تحصیلیه، تو صفحه 43 از کتاب ما به این سلب تحصیلی اشاره شده، صفحه 43 که میگیم یعنی فصل اول، فصل اول از همین مرحله، صفحه اول نه صفحه دوم، به این سلب تحصیلی اشاره شده. وجده العقل اول ما یجد فی صورت سلب تحصیلی. خب مسلوبتن انها، یعنی در حالی که سلب می شود از ماهیت ضرورت عدم و ضرورت عدم به سلب تحصیلی، یعنی چی؟ یعنی خود این سلب این دو تا ضرورت هم تو ذات ماهیت اخذ نشده. منظور سلب تحصیلی یعنی این، یعنی خود این سلب هم توی اون ذات اخذ نشده، یعنی هیچه، بطلان محض، سلبن تحصیلی یعنی. و حوال امکان، این همون معنای امکانی است که تا حالا باش آشنا بودیم. بنابراین نتیجه این دو سه صد چه خواهد شد؟ فهیه اندل عقل متساویت و نسبه الى الوجود ولدم. پس بنابراین ماهیت در نگاه عقل نسبتش به وجود و عدم متساوی هستش. خب این راجب ماهیت و بررسی که راجب ذات ماهیت کردیم که به چه شکل هست. مرحله اول تمام، مرحله دوم. فلا یرتاب العقل فی ان تلبسها به واحد من الوجود والعدم لا یستند الیها لمکان استواء النسبه ولا انه یحصل من غیر سبب بل یتوقف. حالا که وضعیت ماهیت مشخص شده، اگر این ماهیت میخواد موجود بشود یا معدوم بشود، این یا معدوم بشود رو الان نگاه کنید در سطرهای بعد دیگه فراموش میکنه، چنان فقط راجع به قسمت اول قاعده داره بحث میکنه که الشیء ما لم یجب لم یوجد، این رو راجع به این داره بحث میکنه، زود تو سطرهای بعد رها میکنه، بحث عدم رو جداگانه مطرح خواهد کرد. خب با توجه به بررسی وضعیت ماهیت، اگر ماهیت موجود بشه سه فرض پیش روی داریم، بگیم همین ماهیت علت وجودشه، بگیم بدون سبب موجود شده، بگیم نه یک علت بیرونی موجب تحقق شده. این سه فرض رو بررسی میکنه. فلا یرتاب العقل، عقل به نحو بدیهی این مسئله رو در میابه، هیچ شک و شبهه‌ای نداره که فی ان، این فرض اوله، فی ان تلبسها، یعنی در برداشتن این ماهیت هر یک از وجود و عدم را، که اینجا منظور همون وجوده، یعنی ماهیت متلبس بشه به چی؟ به وجود، یعنی موجود بشود. فی ان تلبسها به واحد من الوجود و العدم لا یستند الیها، این تلبس رو نمیتونیم مستند بکنیم به خود ماهیت. چرا؟ لمکان استواء النسبه، چون شما گفتید نسبت ماهیت به وجود و عدم یکسانه، پس نمیتوانید وجود یافتنش رو به همین ماهیت نسبت بدید. این فرض اول. فرض دوم، ولا انه یحصل من غیر سبب، انه رو بزنید به اون تلبسه. همچنین تلبس ماهیت به وجود بدون سبب حاصل نمیشه. لا یحصل انه یحصل، نمیتونیم بگیم که ولا انه یحصل، نمیتونیم بگیم که حاصل میشود بدون هیچ سببی. حالا از کتاب ما در ادامه این بحث صفحه 62 یعنی فصل ششم در این ارتباط بحث خواهیم کرد. اینم فرض دوم. فرض سوم که باید او رو بپذیریم، بلی یتوقف، این یتوقف باز ضمیر برمیگرده به تلبس ماهیت به وجود، بلی یتوقف علی امر وراء الماهیه، بلی این تلبس ماهیت به وجود متوقف است بر امری خارج از ماهیت، یخرجها من حد الاستواء و یرجح لها الوجود او العدم و او الا، بازم اینجا عدم رو آورده. میفهمید؟ و تلبس ماهیت به وجود یا عدم بر امری ورای ماهیت وابسته است که خارج میکند اون امری که ورای ماهیت است ماهیت را از حد استواء و ترجیح میدهد برای او وجود یا عدم را که اون همو علت باشه، نسبت بیرونی علت. پس در حد این همین نیست که بعداً تو مرحله علت و معلول به عنوان تحلیل نظام علیت ازش استفاده خواهیم کرد بر اساس امکان ماوی حکمای مشاء. این مرحله دوم و اون مرحله سوم. مرحله سوم متوجه همین بحثی است که تو این فصل می‌خوایم به سامان برسونیم. و لیس ترجیح جانب الوجود بالعله. چرا اینجا بحث ترجیح رو مطرح کرده؟ اون ولا انه یحصل من غیر سبب، یعنی ترجیح بلا مرجح محاله. خب ترجیح بلا مرجح نمیشه، باید علتی باشه. علت میاد ترجیح میدهد جانب وجود را بر عدم، یا جانب عدم را بر وجود. چرا این بخاطر اینکه سبب بیرونی در نظر گرفتیم دیگه، این ترجیح یعنی هیچ سببی نداره دفعه خودش میاد بیرون. توجه کردید؟ ترجیح میگیم یعنی اون رجحان، یعنی در واقع یه فاعل داره، نسبت میدیم به فاعل، این رجحان رو به یک فاعلی نسبت میدیم. اونجا چون فاعلی نداره لذا میگیم ترجح از باب تفاعل، اینجا چون فاعل داره از باب تفعیل به کار میبریم. و لیس اینجا به نحو متعدیه، اونجا به نحو لازم. و لیس ترجیح جانب الوجود بالعله الا به ایجاب الوجود، اینجا فقط بحث وجوده، بعد ناحیه عدم رو مطرح خواهیم کرد. و لیس ترجیح جانب الوجود بالعله الا به ایجاب الوجود، ترجیح دادن جانب وجود برای این ماهیت به سبب علت، یعنی علت بیاد این ترجیح رو انجام بده، این امکان ندارد مگر اینکه علت بیاد وجود این ماهیت رو به حد وجوب برساند، به ایجاب الوجود، به اینکه وجود رو براش ایجاب بکنه، او به حد وجوب برسه. چرا؟ از لولا الایجاب لم یتعین الوجود لها، چون اگر ایجاب نباشه، یعنی حتمی نشه، قطعی نشه، 100% نشه، اون وقت وجود برای این ماهیت متعین و قطعی نمیشه. بلکانت جائزت طرفین، بلکه این ماهیت هنوز جایز طرفین هستش، هم میتونه موجود بشه هم میتونه معدوم بشه. اون نکته که عرض کردیم توجه داشته باشید، هر چی اجزای علت اضافه بشه هیچ تأثیری در ناحیه معلول نداره، معلول هنوز به لحاظ خودش نه ترجیح به وجود دارد نه ترجیح به عدم دارد. خب این علت که هنوز 100% نشده، چطور شده این یه دفعه فریده و موجود شده، از اون وضعیت خودش خارج شده، چطور شده به این شکل در اومده؟ بلکانت جائزت طرفین، اون ماهیت در ناحیه معلول هنوز طرفینش جائزه، هم وجود و هم عدم. ولم ینقطع السؤال انها لما صارت موجودتن مع جواز العدم لها، و این سؤال منقطع نمیشه، برطرف نمیشه که این ماهیت چرا موجود شده با اینکه هنوز عدم برای او جائز بوده، میتونست معدوم بمونه، او چطور شده موجود شده، علت هم که 100% نشده. فلا یتم من العلت ایجادون، پس بنابراین از ناحیه علت ایجادی صورت نمیگیره الا به ایجاب الوجود للمعلول قبل از ذلك،
الا اینکه علت بیاد وجود را به حد وجوب برساند برای معلول پیش از در واقع ذالک رو بزنید به ایجاد. یادتون هست قبلا و بعدا هم این بحث رو خواهیم داشت تو سر نیازمندی معلول به علت، این بحث رو به این روند پیاده میکنن که الماهیتو امکنت فحتاجت فوجبت فوجبت فوجدت فوجدت. ببینید تو این نظامی رو که به نحو تحلیلی ما از دل ماهیت در میاریم، الماهیت ماهیت ممکن است پس محتاج به علته، محتاج به علت که هست فوجبت، یعنی علت باید او رو به حد وجود برسونه، پس او به حد وجود میرسه، پس ایجاد صورت میگیره، پس او موجود میشود. این روند رو بعدن تو ماست سر نیازمندی معلول به علت که بررسی میکنیم توضیح خواهیم داد این روند رو. حالا نگاه کنید، قبل از این که این ایجاد و وجود، ایجاد از نایه علت، ایجاب از نایه علت، وجوب صفت معلوله، وجود صفت معلوله، اینا مراحل تحلیلی یا ویلا همه در یک آن صورت میگیره، آن بحث زمان نیست، همه در یک مرحله صورت میگیره، ولی این تقدم های عقلی هست. نگاه کنید، قبل از این که ایجاد صورت بگیره باید ایجاب صورت بگیره، قبل از اینکه شی وجود پیدا بکنه باید وجوب پیدا بکنه. ببینید جمله رو، فلا یتم من الا ایجاد، نمیشه ایجادی سر بزنه از علت مگر اینکه پیش از ایجاد ایجاب کرده باشد، چنانچه شی نمیتواند وجود پیدا بکند مگر اینکه پیش از وجود وجوب پیدا کرده باشد. لذاست که میگیم الشیء ما لم یجب لم یوجد، این وجوب میگیم. چنانچه اگر از بخوایم به علت نسبت بدهیم میگیم وقتی شی تا ایجاب نکنه ایجاد نمیکنه. یعنی همین قاعده ای که الان داریم میخونیم، خود قاعده انتساب به چی داره؟ معلول داره. لذا میگیم اشیاء ما لم یجب لم یوجد. اگه بخوایم به علت نسبت بدیم چی میگیم؟ میگیم شی تا ایجاب نکنه ایجاد نمیکنه. از اون ور بخوایم بگیم، میگیم شی تا وجوب پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. ما در نایه وجود پیدا که پیاده کردیم، در نایه عدم هم به همین شکله. میفرماد والقول فی علت العدم و اعطائها الامتناع للمعلول نظیر القول فی علت الوجود و اعطائها الوجوب. میفرماد سخن در علت عدم و اینکه این علت عدم اعطا بکند چی را؟ امتناع را برای معلول، تا معلول بشود چی؟ معدوم. خب اگر در بستر عدم بخوایم پیاده بکنیم، یعنی اگر بخوایم بگیم در واقع این قاعده قسمت دومش رو تثبیت بکنیم که الشیء ما لم یمتنع لم یعدم، همین بحثایی رو که راجع به جانب وجود پیاده کردیم در اونجا هم باید پیاده کرد. والقول فی علت العدم و اعطائها الامتناع للمعلول نظیر القول فی علت الوجود و اعطاء این علت وجود، علت وجود چی را؟ وجوب را به معلول. دقیقا مثل هم دیگه است، فقط یه تفاوت داشت که اون تفاوت رو دقیقا تو بحث ماش نقشی نداره ها، ولی این تفاوت هست که در جانب وجود هی اجزا علت جمع میشه جمع میشه جمع میشه، در یک مرحله میشه چی؟ تامه. اما در نای عدم چی؟ همین که علت تامه یک جزء ساقط بشه، علت تامه عدم محقق خواهد شد. بعد جنبندی بکنیم بحث را، فعلت الوجود لا تتم علتا الا اذا صارت موجبتا و علت العدم لا تتم علتا الا اذا کانت به حیث تفید و امتناع معلولها. علت وجود نمیتونه علت باشه مگر اینکه موجبه بشه، یعنی ایجاب بکنه. و علت العدم لا تتم علتا، علت عدم که همون عدم الاله باشه، نمیتونه علیت خودش رو اعمال بکنه الا اذا کانت به حیث تفید و امتناع معلولها، مگر اینکه به گونه ای بشه که امتناع معلولش رو افاده بکنه، که این ده همون لحظه ای هستش که علت تامه از علت تامه بودن میفته، علت تامه عدم محقق خواهد شد. بنابراین قاعده رو به نحو کامل مطرح بکنیم، فشیء او، اینجا قاعده کامله، فشیء او ما لم یجب لم یوجد و ما لم یمتنع لم یعدم. شی تا به حد وجوب نرسه موجود نمیشه و تا به حد امتناع نرسه معدوم هم نخواهد شد. تا اینجا حرفای آیون حکما بوده. از اینجا فرماشد و بحثایی رو که آیون متکلم، بعضی از متکلمین مطرح کردن طرح خواهد شد. بعضی از متکلمین، نه همشون، مثل فخر رازی دیگران موافقه با حکما حرف میزنن، منتها بعضی از متکلمین وقتی این قاعده رو از سوی حکما دیدن دست به مخالفت بردن. حرف متکلمین چیه؟ حرف متکلمین اینه که فاعل ها دو جورن، اصلا فعل ها دو جورن. یه سری فعل های اجباری داریم یا طبیعی، جبری، در حقیقت غیر اختیاری. یک سری فعل ها فعل های اختیاری هستن. مثلا در انسان ها ما هر دو سنخ فعل رو داریم، هم فعل غیر اختیاری داریم، غیر اختیاری بگیم بهتر، غیر اختیاری داریم و هم فعل اختیاری داریم. اما در حق تعالی تمام افعال او چیه؟ اختیاری است. اینا به حکما میگن بحثایی که شما پیاده کردید تو این قاعده از جانب فاعل غیر اختیاری نسبت به فعل غیر اختیاریش درسته، اشکال نداره، هیچ مانعی نداره، مشکلی هم به وجود نمیاد. اما جریان این قاعده و این بحث در خصوص فواعل اختیاری که در رأسشون حق تعالی قرار داره، این موجب یک اشکال بزرگ خواهد شد. و اون اشکال بزرگ اینه که فاعل مختار را از فاعل مختار بودن ساقط میکنه. به تعبیر خودشون اگر بگیم حق تعالی در افعالش موجبه، این منجر میشود به موجب شدن حق تعالی، یعنی خودش باید به نحوه وجوبی این فعل رو انجام بدهد. دیگه اختیار نداره که مثلا جلوی این فعل رو بگیره یا بخواد این فعل رو انجام بده. اشکالی رو که بر قول حکما در ارتباط با طرح این قاعده استش فقط در خصوص فواعل اختیاری استش از جمله حق تعالی. این اشکالی است که آیون متکلمین مطرح کردن. و اما وجه دفعی رو که الان علامه بهش اشاره میکنه، در صفحه بعد هم باز یکی از اینها رو مفصلتر مطرح میکنه، وجه دفعی رو که الان علامه بهش اشاره میکنه به دو تا نکته اشاره داره تو این وجه دفع. یک نکته ای رو که علامه تو این وجه دفع بهش اشاره داره این استش که این وجوبی که الان معلول پیدا میکنه، این وجوب غیریه. توجه کنید، آیون و متکلمین گفتن اگر شیء معلول به حد وجوب برسه پس موجود بشه، وجوبی رو که شیء معلول پیدا بکنه، یعنی وجوبن باید پیاده بشه، معناش موجب شدن فاعله. یعنی این وجوب تأثیر میذاره تو فاعل، فاعل دیگه اختیار خودش از دست خواهد داد. الله میگه نگاه کنید، اصلا این وجوبی رو که برای معلول هستش، این وجوب بلغیره، یعنی اصلا علت خودش این وجود رو داده و این وجوب رو داده. تعبیری که ابن سینا در اینجا به کار میبره اینه که میگه این وجوب علالله نیست، این وجوب انلاهه. یعنی این وجوب بر نمیگرده رو علت خودش تأثیر بذاره بگه تو مجبور هستی که منو ایجاد بکن. اصلا این وجوب و این حتمیت رو خود علت آورده. این یه تعبیر. تعبیر دیگه این هستش که اساساً این وجوب که میگن اشیاء ما لم یجب لم یوجد، این وجوب وصف کیه؟ وصف وجود معلول دیگه. یعنی بعد از اینکه این معلول موجود شد، یکی از معقول‌های ثانیه فلسفی که از این وجود انتزاع میشه چیه؟ وجوبه. پس هر چی هست نیست، وصف وجوب تو حیطه وجود معلوله، از او تجاوز نمی‌کنه. چطور میشود شیعی رو که وصف وجود معلوله برگرده و در علت اثر گذار بشه؟ اصلا معلول وجودش، همه اوصافش، از جمله وجوبش متأخر از مرحله علت و علیته. چطور میشه اون چیزی که متأخر از مرحله علت و علیته دوباره برگرده تو علت و علیتش تأثیر گذار باشه؟ این دو نکته رو علامه توی وجه دفع گنجونده و به نحو گذرا این بحث رو ترک کرده. ببینید عبارتون، و اما قول و بعضهم، این بعضهم، این هم رو بزنید به متکلمین، بعضی از متکلمین، نه همه متکلمین. و اما قول بعضی از متکلمین که گفتن ان وجوب وجود المعلول یستلزم کون الا علی اطلاق موجبتن، موجبتن به فتح الجیم، غیر مختارتن، که وجوب وجود معلول، اگر وجود معلول بگیم وجوب داره، این مستلزم اینه که علت علل اطلاق، علل اطلاق یعنی چی؟ یعنی چه فاعل غیر اختیاری باشه چه فاعل اختیاری باشه، و بحثون تو این فاعل اختیاریه. طرحی که شما میدید منجر به این میشه که مطلق فاعل ها موجب بشن. یعنی متکلمین میگن حالا اگه برخی از فاعل ها رو موجب کردید اشکال نداره،
شما مطلق فاعل ها رو دارید موجب میکنید. موجبتن به فتح الجیم غیر مختاره، غیر مختاره توضیح هم موجبه. فیلزم و لازمه این که همه فاعل ها موجب باشه اینه که واجب الوجود هم موجب باشه. فیلزم و کون الواجب تعالی موجبن فی فعله غیر مختارن و هوا محال، این محاله. فیدفع و الله میفهمد که این حرف مورد دفع قرار میگیره. انها دو تا نکته توش گنجونده ها، یکی باز میکرد بهتر بود. فیدفع و انها ذل وجوب الذی یتلبس به المعلول وجوب غیریان. خب وقت گذشته، اجازه بدید که این تیکه تطبیقش با برخی از توضیحات بمونه. و السلام علیکم و رحمت الله.